فصل دهم. من خود را از جمله سربازان انقلاب می دانستم و صمیمانه به راهی که همسرم برگزیده بود اعتقاد داشتم. ما کشوری عقب مانده بودیم و با اینکه در طبقه مرفه به دنیا آمده بودم، فقر ایران را از دوران کودکی خوب به یاد دارم. 20 سال بعد ما وارد جرگه کشورهای در حال توسعه شدیم و این حق ما بود. غربی ها نمی توانند فخر و امیدی را که در این تغییر مختصر لغوی پنهان است درک کنند. این تغییر را ما مدیون شاهنشاه و ایرانیانی هستیم که علارغم طرز فکر عمومی، مخالفت های داخلی، اتحاد ارتجاع سرخ کمونیستی و ارتجاع سیاه مذهبی و موانع خارجی، از جمله کوتاه کردن دست انگلستان از منابع نفتی ایران از مظاهر گویای آن است، قصد پیش بردن مملکت را داشتند. همانطور که همسرم تکرار می کرد، من نیز معتقد بودم که اگر کوشش های خود را بر همین روال ادامه دهیم، در میانه سالهای 1360 به سطح اقتصادی نظیر کشورهای اروپای غربی خواهیم رسید. از آن پس مانند هر فرد خوشنیتی می‌خواستم تا آنجا که مقامم اجازه می‌داد از ابتکارها پشتیبانی کنم و در اجرای سریع طرح‌ها و رفع موانع کوشش نمایم. از همان روز اول همسرم مرا در این راه تشویق کرد و همواره راهبر و حامی من بود. او مایل بود در کنارش باشم و به مملکت خدمت کنم، اما انتخاب چگونگی این خدمت با خود من بود. میبایست جای خود را در فعالیت‌های مملکتی بیابم. بیگمان نقش ملکه را به هزار گونه میتوان ایفا نمود و این مسئله بستگی به شخصیت پادشاه و ملکه دارد. من بران بودم که با جان و دل نه تنها به خاطر وفاداری به مردی که دوستش داشتم، بلکه به خاطر عشق به سرزمین ایران به کشورم خدمت کنم. از اوان کودکی عشق و خدمت به وطن را در خانواده آموخته بودم. همان احساسی که پدرم از پدر بزرگم به ارث برده بود برای من نیز نوعی طبیعت ثانوی محسوب می شد. من نیز به نوبه خود می خواستم در خدمت کشورم باشم و موقعیت من به عنوان ملکه امکانات زیادی را برایم فراهم آورده بود. تولد رضا و پس از آن فرهناز مرا تا حدی از فعالیت‌های دفترم دور کرده بودند، ولی این وضع قابل مقایسه با زمانی نبود که من هنوز قادر به سازمان دادن به فعالیت‌هایم نبودم و حتی بعضی روزها دچار دلتنگی و ملال می‌شدم. دفتر کارم گسترش یافته بود و برنامه کارم چنان فشرده بود که گاه به زحمت می‌توانستم خود را به موقع به نهار دو نفری با همسرم برسانم. در حقیقت هر آنچه به ایران مربوط می شد به من نیز مربوط بود. نمی توانستم بگویم که فلان موضوع مورد علاقه من نیست. همین که احساس می کردم در زمینه‌ای کمکی از من ساخته است، بیدرنگ اقدام می کردم. بدیهی است که پادشاه و دولت بسیار فعال بودند، اما گاهی به عنوان یک زن و یک مادر دیدی دیگر برای حل مسائل عرضه می کردم و شاید بعضی اوقات دخالت من موجب می شد مشکلات به صورت ساده تری حل شوند. بعضی اوقات نیز حضور من در جلسات و یا پشتیبانیم از بعضی پیشنهادها موجب رفع موانع اداری می شد. در برابر پادشاه و دولت از طرح‌هایی که مسئولیت اجرای آنها را داشتم پشتیبانی می کردم. این موضوع خصوصا در ارتباط با مسئله کمک به جزامیان و مبارزه‌ای که با این بیماری آغاز کرده بودیم صادق بود. من با این بیماری برای نخستین بار در مدرسه ژاندارک هنگام سخنرانی راول فولرو، کارشناس سرشناس بین المللی، آشنا شدم. در آن زمان از وجود این بیماری در ایران بیخبر بودم. اطلاع از این بیماری چنان مرا منقلب کرده بود که آن شب جز از این موضوع با مادرم صحبت دیگری نکردم. چند روز بعد کتاب سولداد زنی با چشمان سبز را خواندم. سرگذشت زنی جزامی که محکوم به زندگی در جزیره خاص جزامیان است. نمی توانستم تصور کنم که بدبختی بالاتر از این ممکن است. رانده شده و مطرود از جامعه به جرم ابتلا به این بیماری وحشتناک. اندکی پس از ازدواجم دکتر عبدالحسین راجی وزیر سابق بهداری از من وقت ملاقات خواست. او را پذیرفتم. خانم عذرا ضیایی نیز او را همراهی می کرد. هر دو انسانهای ارجمند بودند. از من خواستند ریاست جمعیت کمک به جذامیان را که به تازگی تأسیس شده بود بپذیرم. بدیهی است فوراً با این پیشنهاد موافقت کردم. بدین سان 10 سال پس از تأثیر شدیدی که سخنرانی فرو در من گذاشته بود، سرنوشت موقعیتی به من اعطا کرد که بتوانم در این راه خدمتگزار باشم. در مقام ریاست این جمعیت تصمیم گرفتم هرچه زودتر از مرکز جذامیان تبریز، یک مرکز دیگر هم در مشهد بود، بازدید کنم. تأثیر این بازدید خیلی بیش از اثری بود که از شنیدن سخنرانی در من ایجاد شده بود. من برای نخستین بار با چهره‌های مسخ شده جذامیان روبرو شدم و با نگاه‌های دلخراش و خالی از امید این نگونبختان برخورد کردم. آنهایی که وضع بهتری داشتند در ساختمان‌های قابل قبولی زندگی می‌کردند، اما بقیه محکوم به زیستن در اتاقک‌های نیمه تاریکی بودند که از آنها بوی نامطبوعی به مشام می‌رسید. ما برای آنها نان شیرینی آورده بودیم و من ناگهان متوجه شدم که راهنمایانمان نان‌های شیرینی را همچون غذایی که به سگ دهند به سوی آنها پرتاب می‌کنند. گمان نمی‌کنم هیچگاه در زندگی این چنین احساس شرمندگی و نفرت کرده باشم. چطور می توانید با آنها یک چنین رفتاری داشته باشید؟ اینها انسانند. راهنمای بیچاره که خجل شده بود نمی دانست چه بکند. او به شدت از سرایت بیماری به خود بیم داشت. پس از آن با چند نفری که وقت خود را وقف رسیدگی به این تیره بختان می کردند آشنا شدم. پزشکان ایرانی و خارجی، خصوصا دکتر بالتازار پزشک فرانسوی که مدیر انستیتو پاستور تهران بود و نیز راهبه ها و کشیش های مسیحی. بعدها با خود فکر کردم که یک روحانی مسلمان در این مؤسسات مشغول به کار نبود. پس از این بازدید با متخصصین به بحث و تبادل نظر درباره امکانات ایجاد زندگی بهتری برای جذامیان پرداختیم. قبل از هر چیز روشن شد که پزشکان ما اطلاعات لازم را برای تشخیص فوری جذام ندارند و معمولاً این بیماری را با دیگر بیماری‌های پوستی از قبیل جرب اشتباه می‌گیرند. در نتیجه امکان جلوگیری و مداوای فوری جذام را ندارند، در حالی که داروهای مؤثری برای مبارزه با این بیماری وجود داشت. بنابراین نخستین اقدام ما ایجاد طرح لازم برای آموزش چگونگی تشخیص بیماری و نحوه معالجه آن به دانشجویان پزشکی و پزشکان بود. سپس به مطالعه و یافتن دلایل وجود این بیماری در مناطقی پرداختیم که این بیماری در آنجا شایع بود، تا بتوانیم پزشکان آگاه را به همان نقاط بفرستیم. فرانسه بر اساس قرارداد همکاری‌های فنی با فرستادن گروهی مرکب از متخصصین بیماری‌های واگیردار، پزشکان و جغرافیدانان کمک مؤثری کرد. به موازات آن به این فکر افتادیم که چگونه میتوان این بیماران و خصوصاً آنهایی را که سلامتی خود را بازیافته‌اند اما همچنان نشانه‌های جذام بر صورتشان باقی است و اصطلاحاً به آنها بیماران پاک شده میگفتند به زندگی عادی بازگردانیم. از نظر ما کمال مطلوب آن بود که این دسته از بیماران در بیمارستان‌های عمومی پذیرفته شوند. به من گفته بودند که جذام از بسیاری از بیماری‌های دیگر کمتر واگیر دارد، ولی حتی پزشکان نیز از سرایت آن بیم داشتند. در نتیجه با مخالفت شدیدی روبرو شدیم و این موضوع ما را بران داشت که به فعالیت خود در زمینه اطلاع رسانی وسعت دهیم. اما در عوض از بازگرداندن این بیماران به جامعه روستایی خود که از توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت بود صرف نظر کردیم. کارشناسان این سازمان نمی‌توانستند وحشتی را که این بیماری در یک جامعه کوچک روستایی ایجاد می‌کند درک کنند. هنگامی که عضوی از خانوار بیمار شود، همه افراد خانواده فرار می کنند. این واقعیت ما را بران داشت که دهکده‌ای برای بیماران شفا یافته و خانواده هایشان به وجود آوریم. از پادشاه خواستم زمینی از املاک شخصی خود را برای این کار در اختیار ما بگذارد و او پذیرفت. بدین ترتیب توانستیم در منطقه گرگان دهی با جمعیتی بیش از 1000 نفر به وجود آوریم. در سالهای 1350 این بهکده از 30 خانه، یک بیمارستان 15 تخت خوابی، یک مدرسه ابتدایی، یک سینما، یک پاسگاه ژاندارمری، یک رستوران، یک کارخانه، یک کارگاه نجاری، چندین انبار فراورده‌های کشاورزی، مزارع و چاه‌های آب و غیره تشکیل شده بود. طرح ایجاد این دهکده آنچنان موفقیت آمیز بود که کار برعکس شد. یعنی این اهالی دهکده‌های مجاور بودند که برای رفتن به سینما یا رستوران و یا کار به این دهکده می آمدند. رویدادهای تاریخی به ما امکان ساختن بهکده‌های دیگری را نداد، ولی فکر می‌کنم طی 20 سال فعالیت توانستیم توجه ایرانیان را به سرنوشت جدامیان و شفایافتگان معطوف نماییم. من در این زمینه خصوصاً فیلمی را که یکی از بهترین شعرای معاصر ما فروغ فرخزاد زیر عنوان خانه سیاه است ساخت به یاد می آورم. این فیلم در برانگیختن احساسات عمومی نسبت به جذامیان نقش عمده‌ای ایفا نمود. در طول این سالها مرتباً از محل زندگی این بیماران بازدید می کردم و هر بار سخت منقلب می شدم. زنان مرا می بوسیدند، به صورتم دست می زدند و پس از آن دستشان را به صورت خود می مالیدند، گویی در من قدرت شفا دادن بود. گاهی در برابر این همه درد و انتظار نمی توانستم احساساتم را پنهان کنم. طی همین سالها از همکاری پزشکان قابل پاکستانی، هندی، سوئیسی و فرانسوی که به طور رایگان به ترمیم چهره بیماران بهبودیافته می پرداختند برخوردار شدیم. ترمیم بینی، پیوند موی ابروان و مژگان و باز کردن انگشتانی که بر اثر بیماری مچاله شده اند از جمله این کمک ها محسوب می شود. هرگز چهره مردی را که صورتش ترمیم شده بود و با خوشحالی خبر ازدواج قریب الوقوع خود را به من می داد فراموش نمی کنم. با شنیدن داستان این مرد در دل برای موفقیت هرچه بیشتر جراحانی که به یک چنین معجزه جامعه عمل پوشانده بودند دعا می کردم. واقعی که اخیراً مرا سخت متاثر کرد مربوط به یکی از همین بیماران قدیمی است. یک پزشک ایرانی سازمان بهداشت جهانی که این بیمار را ملاقات کرده بود این پیام را برایم آورد. بیمار به او گفته بود اگر آن خانم را دیدید سلام مرا به او برسانید، ما او را فراموش نمی کنیم. برخی از کلمات مانند مرهمی بر روی زخم قدرتی تسکین دهنده دارند. شنیدن سخنان این مرد به من این امید را داد که روزی حقایق روشن خواهند شد. من معتقدم که دانه‌ای که با عشق کاشته شود هرگز نابود نمی شود. کتابخانه های کودکان یکی از دانه هایی بود که حاصلی پربار داشت. ماجرا از آنجا آغاز شد که لیلا امیر ارجمند از دوستان قدیم من پس از پایان تحصیلاتش در رشته کتابداری از آمریکا بازگشت. طی چند ملاقات فکر تهیه مواد خواندنی برای کودکان ایران مطرح شد. در دوران کودکی ما کتاب‌های خاصی برای بچه‌ها وجود نداشت. برای من قصه‌های قدیمی می‌گفتند و این کار یک سنت شفاهی بود و بسیاری از این قصه‌ها هرگز به رشته تحریر در نیامده بود. بدیهی است داستان‌های مصوری که در غرب رواج داشت نیز هنوز در ایران معمول نبود. تنها یک نویسنده قصه‌گو داشتیم و آن هم آقای صبحی بود که روزهای جمعه از طریق رادیو برای بچه‌ها قصه می‌گفت و برنامه‌اش را همواره با جمله بچه‌ها سلام آغاز می‌نمود. بعضی از این قصه‌ها به چاپ رسیده بودند، ولی کتاب‌های خواندنی برای کودکان متأسفانه به همین چند اثر محدود می‌شد. ما به این فکر افتادیم که با وارد کردن کتاب در زندگی روزانه بچه‌ها خواهیم توانست افق فرهنگی وسیع‌تری برای آنها فراهم کنیم. در کودکی شناخت سرنوشت دیگران از راه خواندن کتاب بیشک بهترین وسیله است که فرد را در انتخاب راه آینده یاری خواهد کرد. مگر رؤیا در عنفوان جوانی مبنای زندگی انسانها نیست؟ اگر بتوانیم کودکان را به خواندن عادت بدهیم، توانستیم آنها را در قبول آسان‌تر افکار جدید و پی بردن به مفهوم واقعی اخلاق، ادب و قبول مسئولیت‌ها و سرانجام ورود به مرحله تجدد کمک کنیم. سکون فکری علامت مرگ یک جامعه است. نخستین قدمی که می‌بایست در این راه برداشت اطلاع از ذوق و علاقه بچه‌ها بود. لذا تصمیم بر آن شد که لیلا، هما زاهدی، نماینده مجلس و دو تن از بانوان داوطلب با صندوقی از کتاب به محلات جنوب شهر تهران بروند و به مشاهده واکنش بچه‌ها در برابر دیدن کتاب‌ها بپردازند. نتیجه بیش از انتظار ما بود، چرا که بچه‌ها از کتاب‌های مصوری که به آنها عرضه می‌شد چون نقل و نبات استقبال کرده بر سر انتخاب آنها با یکدیگر رقابت می‌کردند. بدین ترتیب سازمان پرورش فکری کودکان و نوجوانان تأسیس شد و برای فراهم آوردن امکانات به تکاپو افتادیم. برای این کار نیاز به پول فراوان داشتیم. بنابراین میبایست نظر دستگاه‌های دولتی مهمی چون وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و هنر را با خود همراه کنیم. هر دوی آنها با روی باز از اهداف ما پشتیبانی کردند. شرکت ملی نفت ایران نیز حاضر به همکاری شد. کاری نمانده بود مگر جلب توجه ناشرین که طبعاً علاقه خود را نشان دادند و نیز هنرمندان، دانشگاهیان و برخی از اشخاصی که می توانستند از نظر فکری و مالی کمک برسانند. در زمینه فکری و فنی از تخصص دو کارشناس جوان آمریکایی نیز بهره فراوان بردیم. یکی از این دو به نام دان که اکنون در کالیفرنیا زندگی می کند هر سال به هنگام نوروز یک بسته کوچک دانه گل به یاد دانه هایی منظور کتاب و کتابخانه ها که با هم در ایران کاشته بودیم برایم می فرستد. برای تأسیس اولین کتابخانه کودکان بدیهی است تهران را که احتمال وجود بیشترین خواننده در آن بود برگزیدیم. با توجه به علاقه‌ای که به معماری داشتم، زیبایی این ساختمان و سایر ساختمان‌ها که بعداً اضافه شد برایم اهمیتی به سزا داشت، زیرا می‌بایست جنبه تفننی کتابخانه را به بچه‌ها القا کند. ما تصمیم گرفتیم کتابخانه را در میان باغ‌های عمومی طوری بنا کنیم که بچه‌ها بتوانند به راحتی از بازی در هوای آزاد به کتابخانه بروند و برعکس. حفاظت باغ‌ها برایم مهم بود و تنها در مورد کتابخانه کودکان و بعدها موزه و تئاتر استثناء قائل می شدم. می بایست کودکان بتوانند تا سن 16 سالگی از این کتابخانه ها استفاده کنند. برای اداره کتابخانه ها به استعدادها و تخصصهای مختلف نیاز بود. برای بچه های خردسال می بایست از پرستاران خبره و قصه‌گویان مجرب استفاده کرد. پس مجبور شدیم دوره‌های آموزشی برای تربیت این افراد به وجود بیاوریم. برای کودکان بزرگتر احتیاج به مشاورینی داشتیم که کودکان را در انتخاب کتاب راهنما باشند و البته اساس مطلب خود کتاب بود که چون وجود نداشت می‌بایست نوشته یا ترجمه شود. برای نوشتن کتاب به راحتی توانستیم نویسندگان را به این کار تشویق کنیم، اما یافتن متخصصین برای تهیه تصاویر کتاب کاری بود بس دشوار. ما نقاشان خوبی داشتیم، اما چون نقاشی کتاب کودکان در فرهنگ ما سابقه نداشت، میبایست ابتکار به خرج داد. چون در این زمینه کشور چکسلواکی بسیار پیشرفته بود، عده‌ای از هنرمندان را برای فرا گرفتن این رشته به آن کشور فرستادیم. این هنرمندان در ضمن از فرصت استفاده کرده فن نقاشی متحرک را نیز آموختند و این کار به ما اجازه داد یک فستیوال بین المللی فیلم کودکان ترتیب دهیم و جوایز متعددی به دست آوریم. برای تشویق هنرمندان و شرکت در این امر مهم، شخصا کتاب دخترک دریا اثر آندرسون را ترجمه و مصور کردم. رضا در آن زمان 2 یا 3 ساله بود و تصور این که به زودی به سنی خواهد رسید که می تواند این متن و نقاشی های مرا کشف کند، مرا به وجد می آورد. این کتاب با 2 صفحه ضبط شده برای کودکانی که هنوز به سن خواندن نرسیده بودند به بازار آمد. بدیهی است به خاطر نام من کتاب خوب به فروش رفت و درآمد آن صرف انتشار کتاب‌های دیگری برای کودکان شد. بعضی از نویسندگان دارای عقاید سیاسی بودند که با افکار ما نزدیکی نداشت و در این کتاب‌ها ابراز می‌کردند، اما من همیشه از آن آگاهی نداشتم. این کار برای من فرصتی بود تا در مملکتی که برخی از ایدئولوژی‌ها مانند کمونیسم مطرود بود، با تجربه دموکراسی آشنا شوم. نویسندگانی که احتمالاً به گروه‌های چپ وابسته بودند، متونی شیوا و فصیح به ما عرضه می‌کردند که فی‌المثل حکایت از شیر بدجنسی می‌کرد که پرندگان کوچک با شجاعت و همیاری از دست او خلاص می‌شوند. هیئت تحریریه سازمان در چاپ این کتاب‌ها تردید می‌کرد. ما از گرایش کمونیست‌ها به تبلیغ عقایدشان آگاه بودیم. آنها عقیده مرا در این مورد جویا می‌شدند و من طرفدار آزادی بیان بودم، چون اعتقاد داشتم که هر قدر ایرانیان در این زمینه پیشرفت کنند، بهتر می‌توانند درباره آنچه که به سود یا زیانشان است قضاوت نمایند، به خصوص که می‌دانستم مخالفت من چه سر و صدایی به پا خواهد کرد. این مشکل در مورد کتابی به نام ماهی سیاه کوچولو که پیامی روشن و صریح داشت به وجود آمد. این کتاب از ماهی کوچکی حکایت می‌کرد که با پشتکاری فراوان مخالف جریان آب شنا می‌کرد. سازمان پرورش فکری کودکان و نوجوانان در انتشار این کتاب تردید داشت، چرا که نمی‌توانست پشتیبان پیام این کتاب باشد، اما بعد موافقت خود را اعلام داشت و کتاب به بازار آمد. تردید سازمان در چاپ کتاب به گوش مردم رسیده بود و همین موجب شد که ماهی سیاه کوچولو نماد مقاومت و مقابله با نهاد موجود شود. تا آنجا که به دروغ شایع شد مرگ نویسنده کار ساواک بوده است. با این کار بدون آن که بخواهیم از او شخصیتی ساختیم که در غیر این صورت هرگز به آن دست نمی‌یافت. به طور کلی در تهیه کتاب‌های کودکان وقت بسیاری صرف می‌کردم و نمونه‌ها و طرح‌ها را به دقت بررسی کرده به نوارهای ضبط شده گوش می‌دادم. سازمان پرورش فکری کتابخانه‌های متعددی در شهرهای بزرگ ایجاد کرد و چون با اشتیاق فراوان کودکان روبرو شدیم، تصمیم گرفتیم کلاس‌های موسیقی و کارگاه‌های تئاتر و صنایع دستی را نیز به آن اضافه کنیم. اردوان مفید که قصه‌گوی ماهر بود، اداره امور نمایش را به عهده گرفت و همو بود که بعدها تئاتر سیار را ایجاد کرد. بیان احساسات از طریق گفتار و حرکات بدن که مکمل هنر خواندن بود، به رؤیا واقعیت می‌بخشید و به این کار جنبه‌ای تفننی می‌داد. بچه‌ها لباس‌های مبدل به تن می‌کردند، بزک می‌کردند و آنهایی که جرأت چنین کارهایی را نداشتند، با تماشای دیگران از لاک خود بیرون می‌آمدند و بالاخره کارگاه‌هایی برای آشنایی با هنر سینما و آموزش فیلمبرداری با دوربین‌های 8 میلی‌متری تأسیس شد و ایجاد فستیوال فیلم برای کودکان بعد تازه‌ای به این تجربه داد. و اما هدف اصلی رساندن کتاب به دورترین دهکده‌های مملکت بود و ایجاد کتابخانه‌های سیار گامی در این راه به شمار می‌رفت. با توجه به وضع مناطق و جاده‌ها، کتاب‌ها را به وسیله کامیون‌های کوچک، جیپ و حتی گاه بر پشت قاطر به مقصد می‌رساندیم. با فاصله چند روز و در صورت خرابی راه‌ها، یک بار در ماه کتابداران سازمان برای تعویض کتاب‌ها به روستاها می‌رفتند. کتاب رسانی به روستاهای دورافتاده با همکاری سپاهیان دانش انجام می گرفت و بدین ترتیب اندک اندک شاهد صحنه‌های امیدوارکننده‌ای شدیم، از جمله کتابخانی بچه‌ها برای والدین بی‌سوادشان. همانطور که قبلا نیز یادآور شدم، تئاتر سیار نیز از دهی به ده دیگر می رفت. بسیاری از شرکت کنندگان غربی فستیوال‌ها به این ابتکار ما رشک می بردند. تعهدی که در برابر سازمان‌های غیر دولتی در زمینه آموزش، تندرستی، فرهنگ، ورزش و غیره داشتم، مرا در انجام وظایف یک ملکه یاری بسیار می‌کرد. در آغاز گمان می‌کردم بتوانم به همه کمک کنم و گره از مشکلاتی که به نظر لاینحل می‌آمدند بگشایم. گاهی از بودجه شخصیم برای کمک به مردم استفاده می‌کردم، اما به زودی دریافتم که این کار به حل مشکلات کمک چندانی نمی کند. درآمد شخصی من محدود بود و نمی توانست به طور مستمر مورد استفاده قرار گیرد. پول دولت نیز بی پایان نبود. دلسوزی و کمک های شخصی جنبه احسان و صدقه پیدا می کرد و این کار به هیچ وجه راه حلی برای مسائل اساسی نبود. برای مفید واقع شدن می بایست نیروی خود را به موارد خاصی که نیاز به توجه بیشتر داشت معطوف نمایم. در میانه دهه 40، یعنی 5 سال بعد از ازدواجم، بالاخره احساس کردم که راه خود را برای خدمت به وطنم یافتم و در همین هنگام بود که پادشاه و نخست وزیر جدید امیر عباس هویدا تصمیم گرفتند مرا به نیابت سلطنت انتخاب کنند. معنای این انتصاب آن بود که در صورت فوت پادشاه و در انتظار آن که ولیعهد به سن بلوغ، یعنی 20 سالگی برسد، سرنوشت ایران بر دوش من خواهد بود. حتی یک لحظه نیز امکان پیش آمدن چنین وضعی برایم قابل تصور نبود. حتی یک لحظه. من 28 ساله بودم و همسرم فقط 47 سال داشت و ما در انتظار سومین فرزند خود بودیم. ما عمیقاً احساس خوشبختی می کردیم و بیش از همیشه امیدوار به آینده مملکت. پادشاه از هیچ بیماری خاصی رنج نمی برد و به نظر می رسید که خداوند از او در مقابل افراد متعصبی که آرزوی مرگش را داشتند حمایت می کرد. در نتیجه این تصمیم را با اینکه به تصویب مجلس نیز رسید، نوعی قدردانی رسمی تلقی کردم. در نظر من این انتخاب نشانه از احترام و اعتمادی بود که همسرم به من داشت و در نهان خوشحال و مفتخر بودم. سپس به اهمیت نمادین این امر پی بردم. مردی که موجب اعطای حق رأی به زنان شده بود، با انتخاب من به این سمت زمام امور مملکت را در آینده به دست یکی از زنان می سپرد و این ابتکار در یک کشور مسلمان تصمیمی چشمگیر به شمار می آمد. اطلاع پیدا کردم که برخی از نمایندگان مجلس با این انقلاب جدید در زمینه آداب و رسوم ملی به شدت مخالفند. اما چند ماه بعد پادشاه از آن هم جلوتر رفت و تصمیم گرفت به هنگام تاجگذاری خود بر سر من نیز تاج بگذارد. در تاریخ طولانی ایران هرگز زنی به یک چنین افتخاری نائل نیامده بود. به گفته پادشاه، موقعیت زن در ایران امروز به کلی با آنچه که چند قرن پیش و حتی چند دهه پیش بود متفاوت است. زن ایرانی شایستگی رسیدن به هر مقامی، حتی نیابت سلطنت را دارد. علاوه بر آن، شهبانو طی سالهای اخیر آنچنان نقشی در میان مردم داشته و چنان همدلی به من نشان داده و وظایف خود را با چنان نیرو و علاقه به انجام رسانده که واقعاً شایستگی احراز چنین مقامی را دارد. آری، او همواره یار و یاور همه زنان و مردان ایرانی بوده است و از این پس نیز چنین خواهد بود، چرا که هنوز راه درازی در پیش است.